مهم بوده جامعه سالم، پویا و شاد رو چکار کنه به دنبال داشته باشه.
درسته.
پس بنابراین این رو باید جزء تکالیف خودمون در واقع بدونیم که در این راستا حرکت بکنیم. هر گامی در این راستا برداریم مطمئنن میتونه پیامد بسیار بسیار خوبی هم برای خانواده ها و هم برای جامعه در پی داشته باشه.
بله.
در مورد این دو سه پیامد که اشاره کردید و بهش پرداختید، من فکر میکنم این عزیزان ما یه سری ممکنه تو همه مدارسمون ما الان روانشناس مشاور نداشته باشیم، اما یه سری مراکز مشاوره آموزش پرورش در سطح شهر داره.
بله.
که این عزیزان میتونن به اون مراکز مشاوره آموزش پرورش مراجعه بکنن،
یعنی از طریق خود مدرسه معرفی بشن.
بله، ببینید چون خود آموزش پرورش یه سری مراکزی داره، در واقع مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره در سطح شهر داره، میتونن به اونجا مراجعه بکنن در وهله اول که از خود فرصت‌های آموزش پرورش فراهم کرده بهره مند بشن. اما واقعا اگر این فرصت نداشتن، خب طبیعتاً از روانشناسان و مشاوران به هر شهر، از روانشناسان مشاوران معتمدی که تو شهرشون دارن در واقع شناسایی بکنن و از اونها در واقع بهره مند بشن. و سازمان نظام روانشناس مشاوره در واقع با توجه به وظیفه‌ای که به عهده داره، اینکه افرادی که در واقع اون صلاحیت‌های حرفه‌ای رو دارن بهشون پروانه داده، در واقع این افراد رو میتونن حتی از سایت سازمان نظام روانشناسی با مشاوره در واقع شناسایی بکنن و به اونا مراجعه بکنن و نذارن مشکلات فرزندشون در واقع تشدید بشه و در واقع به شکل مزمن در بیاد. اون چیه مهمه که در واقع آدم بی‌تفاوت نسبت به مشکلات روانشناختی نباشه.
بله.
برخلاف در واقع بیماری جسمی که اونقدر آدم رو درگیر میکنه یا آدم در واقع کاملا راحت باهاش برخورد میکنه که مراجعه بکنه به روانشناس، ممکنه گاهی اوقات تو مسئله روانشناختی خیلی راحت شناسایی هم نشه.
درست.
ما بالا بردن سطح سواد سلامت روانی خیلی کمک میکنه که ما در وهله اول بلافاصله بشناسیم که این یه مشکله.
همینطور.
این مشکل نیاز به مداخله داره و این مشکل نیاز به این داره که من از یک کسی کمک بگیرم و اجازه ندم که این مشکل من در واقع تشدید بشه. خدا نکرده در واقع آسیب‌های اجتماعی، رفتارهای پرخطر، فوریت‌های روانی اجتماعی که در واقع وجود داره در واقع کاری نکنه که دیگه بعداً کاری نتونیم براش در واقع بکنیم.
همیتون.
این شناسایی اینها در وهله اول و کمک گرفتن از متخصصین توصیه جدی منه که در واقع همه خانواده‌ها و همه عزیزانی که فرزندانی دارن یا در واقع دانش آموزانی دارن که با این مسائل روبرو هستن، میتونه در اولویت در واقع خانواده ها و در اولویت کار آموزش پرورش قرار بگیره و واقعا بی تفاوت نباشیم نسبت به این مشکلاتی که عزیزان ما دارن، چرا که اعتقادمون بر اینه که درصدی از همه به اصطلاح جوامع از جمله جامعه ما با مشکلات روانشناختی روبرو هستن و باید حتما
قطعاً همینطوره.
برای اینها چیکار بکنیم و حتما داشته باشیم.
بسیار. آیه دکتر، ما یکی دو تا پیامک به دستمون رسیده که خانواده ها اعلام کردن توی حالا مدرسه‌ای که فرزندانشون هستن بابت جلسات مشاوره‌ای که با روانشناس مدرسه برای اینها در نظر گرفته میشه هزینه دریافت میشه. میخواستم بدونن که آیا این واقعا باید هزینه ای پرداخت بکنن؟ براشون سوال بوده که چرا مدرسه حالا
اگر مشاور مدرسه باشه نباید هزینه دریافت بکنه، چون اون مشاور مثل کارمند اون مدرسه است، مثل نقش معلم داره.
درست.
که حقوق دریافت میکنه به خاطر خدماتی که داره ارائه میکنه، مثل معلمی چجوری که مثلا باید هفته 24 ساعت داره تدریس بکنه، یک مشاور هم که تو مدرسه داره فعالیت میکنه باید این سرویس رو رایگان در اختیار دانش آموز و خانواده دانش آموز قرار بده، مگر اینکه بخواد به اصطلاح اون مدرسه این دانش آموز رو یا خانوادهش رو ارجاع بده به یه مرکز مشاوره خارج از مدرسه.
درسته.
اگر ارجاع بده به یه مرکز مشاوره خارج از مدرسه، بله اونجا در واقع هزینه دریافت میکنه، اما به اصطلاح تا اونجا که من اطلاع دارم بعد فکر میکنم این اطلاعات هم دقیق باشه، روانشناسان و مشاورانی که مربوط به خود مدرسه هستن هیچ گونه هزینه ای رو دریافت نمی کنن و رایگان خدمات رو مثلا ارائه می کنن.
آقای...
جزء در واقع وظایف در واقع شغلیشون در واقع
هست. آقای دکتر آشتیانی 0919 98 28 از روانشناسان خوب کشور هستن، یک جوان عزیز که گفتن من فارغ التحصیل رشته روانشناسی هستم و یکی از آرزوهام اینه که بتونم توی این حوزه وارد عمل بشم و اعلام آمادگی کردن، گفتن که از هیچ کوششی هم فروگذار نیستن و حاضرن با جان و دل توی مدارس کار کنم. حیفم اومد که اینو نخونم، این پیامک رو، چون واقعا روانشناسان دلسوز ما کم نداریم انصافا آقای دکتر.
خانم کاظمی مطمئن باشید اگر آموزش پرورش بیاد یه به اصطلاح اطلاعیه بده که داوطلبان ارائه خدمات روانشناختی در مدرسه رو شناسایی بکنه، بسیاری از افراد هستن با هزینه های بسیار پایین یا حتی داوطلبانه حاضرن در واقع برن این خدمات رو چکار کنن ارائه بدن. ما چون مردم ما در واقع مردم ایثارگرن، مردم خوبی هستن، مردم هستن که حاضرن کمک بکنن به هم نوع خودشون، حاضرن کمک بکنن بدون هیچگونه چشم داشت. شاهد ارنامه همین موردی پیامکی که شما الان
بله هموطن از آی دکتر ما یه تلفن هم به دستمون رسیده با هم بشنویم تلفن رو.
بله
من 30 سال در منطقه 1 و 2 خدمت کردم، مشاور خانواده هستم. مشکلی که در مدارس ما وجود داره و این نظام سلامت در جریان نیستن اینه که میان مدارس مشاورایی رو که هستن به افتخار این که مثلا ما مشاورمون دکتره و این مشاورین رو جذب میکنن و مشاوره چون بیرون دفتر دارن اصلا وقتی برای بچه های مردم نمیذارن. یعنی توی مدارس من الان حاضرم که ببرم و این رو علنا به مسئولی نشون بدم که این مشکل وجود داره و حالا پیشنهادی که من داشتم برای این مدارس و خودم سالها سرگروه روانشناسی بودم و این مشکلات رو گفتم و به جایی نرسیدم، حالا گفتم به گوش ایشون هم برسونم. ببینید مدارس اولا که باید ممنوع کنن که مشاورین مدارس کلینیک داشته باشن و برن کلینیک از مراجعین خودشون توی مدارس کار کنن و اینه که درس خوندن حالا دکترا گرفتن و در استخدام آموزش پرورش هستن اینا تدریس کنن، نمیتونن کار کنن، نمیتونن مشاوره بدن مدرسه، میگن ما مدرک داریم، خب تدریس داشته باشن برای بچه های ما. ای من خیلی نگران بچه های مردم هستم که داریم به این سمت و سو میریم و بچه های بی بضاعت همچنان مشاور تو مدرسه هست ولی کسی بهشون توجه نمی کنه.
خیلی متشکرم از شنونده عزیز هموطن گرامی که تماس گرفتن و صحبت کردن. آیه دکتر ما کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم، توصیه پایانی شما.
همین تماس داشتین، خب این یه چالش واقعا، یه روانشناس اگر توی مدرسه کار میکنه نباید اونجا یه فرصتی بشه برای اینکه در واقع افراد رو ارجاع بده به اون کلینیک خودش.
همینطور آقای دکتر،
یعنی این اتفاق نباید صورت بگیره، باید همونجا اون خدمات رو ارائه بکنه. اگر یه روانشناسی در واقع این کار رو داره میکنه، این کار غیر اخلاقیه که بیاد از فرصت مدرسه استفاده کنه برای اینکه بتونه کلینیک خودش رو در واقع چیکار کنه، تامین بکنه. و همونطور که باز اشاره کردن، این که ما باید همه خدمات روانشناس مشاور رو تو خود مدرسه در واقع ارائه بکنیم، از ارجاع دانش آموز به کلینیکای خصوصی خودمون، حتی اگر هم داشته باشیم باید اجتناب بکنیم و خودداری داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه نیم نگاه با ما همراه بودید. با شما خدافظی می کنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
و اما شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه وقت گذاشتید و ما رو همراهی کردید، صمیمانه ازتون تشکر میکنم و در ادامه روز بسیار خوب و پرباری رو برای شما آرزو میکنم.
چرا اینجوری شد یهو که هنوز قسطاش تموم نشده؟ تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان،
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی.
5 خودروی ایرانی برای 5 نفر،
فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
من شخصا خودم هم مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشه.
حرف به عملش یکی باشه، اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات بگه که مثلا نه این حرف من نذارم.
ما جوانا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که با وجود اتفاقاتی که در گذشته رخ داده باز هم این بار بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه اول، قانون اساسی. به نام خدا و سلام هموطنان عزیز، در طی این مسیر 70 روزه تا 11 اسفند 1402 خورشیدی تلاش می‌کنیم همت و همیت جمعیمون برای درک بهتر از موضوع انتخاب و رویداد انتخابات پیش رو باشه. در فصل اول قانون انتخابات، دولت موظف شده تا سازوکار برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی رو پیش از پایان دوره قبل فراهم کنه، به نحوی که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشه. در قانون انتخابات، همزمانی انتخابات مجلس شورای اسلامی با مجلس خبرگان رهبری هم پیش بینی شده و البته موارد احتمالی بسیار تا برگزاری این رویداد مردم سالارانه به بهترین شکل ممکن انجام بشه.
هیچ کس نگوید که حالا رأی من تنها چه خصوصیتی دارد، چه تأثیری دارد. چرا؟ گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می‌گذارد، می‌تواند سرنوشت کشور را معین کند. لذا هیچ وقت کسی نگد که رأی من حالا چه تأثیری دارد.
رأی من نابودی اهریمن است، رأی من تیری به چشم دشمن است، رأی من تفسیر و عشق و قیدت است، رأی من مفهوم جاه و عزت است، رأی من یعنی مطیع رهبرم، رأی ما مردمان ایران مشت محکمی است بر دهان دشمنان ما.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، رستم دستان جهان پهلوان، گهش از او پس سر سروران. شوکت و اقبال تو پایند با، نام بلندت به جهان زنده با.
ایستگاه بعدی مردم سالاری. تا ایستگاه انتخابات 69 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با ما باشید.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام خدا. سلام عرض می کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی. این برنامه از شنبه تا سه شنبه ساعت 13:15 به مدت 30 دقیقه برای شما پخش میشه. اگر شنونده این برنامه هستید، میدونید که برنامه غذا سلامت زندگی به موضوعاتی پیرامون علم تغذیه و صنایع غذایی میپردازه. شماره پیامک ما 30102 است. اما موضوع امروز غذا سلامت زندگی، توجهات تغذیه‌ای در زمان سرماخوردگی است. کارشناس این برنامه دکتر زهرا قلی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، میخوایم در مورد تغذیه در زمان سرماخوردگی صحبت کنیم. حالا به عنوان مقدمه، شما پیرامون نقش تغذیه مناسب در بهبود روند درمان سرماخوردگی توضیحاتی رو بفرمایید تا من سوالات رو مطرح کنم.
با توجه به شروع فصل سرما و تغییر اون شیوه زندگی روزمره ما، یه خورده وضعیت برای حفظ سلامتی دچار تغییراتی میشه، به خصوص تو گروه های برند مادران باردار. وضعیت برای این افراد خیلی خاص‌تر میشه. چرا؟ چون نکته اصلی که ما میخوایم بهش توجه کنیم ضعف سیستم ایمنی در این افراد هستش.
بله.
بنابراین ایده تقویت سیستم ایمنی یه خورده حائز اهمیت میشه. اینکه ما چجوری سیستم ایمنی رو در این افراد تقویت کنیم، یکی از این راهکارها بهبود وضعیت تغذیه بیماران هستن.
بله.
استفاده از تغذیه مناسب و سالم که کمک کنه به حفظ سلامت ایمنی بدن.
بله.
البته در کنار این ما نکات دیگه هم داریم که باید رعایت کنیم، مثلا اینکه فرد حالا چه سرما خورده باشه چه داره پیشگیری میکنه، باید خواب کافی و استراحت کافی داشته باشه، باید میزان آب بدنش در طی روز تأمین شده باشه و همینطور استفاده از مکمل ها و رژیم غذایی مناسب هست که به هر حال برای همه افراد ما توصیه میکنیم با شروع این فصل تغذیه مناسب تری رو نسبت به فصلهای دیگه داشته باشن، چون بیماری های همه‌گیری مثل سرماخوردگی ممکنه که یک بازه طولانی رو در پی داشته باشه اگه به راحتی مراقبت نکنیم و درمان نکنیم. بله.
سوال اولی که میخوام از خدمتتون بپرسم خانم دکتر اینه که ابتدا برای ما بفرمایید طول دوره سرماخوردگی بهتره که طولش بیشتر باشه یا اینکه خودشون سعی بکنن طول دوران سرماخوردگی رو حالا چه با غذاها چه با خوراکی‌ها و چه با مکمل‌ها کوتاه بکنن؟ آخه بعضیا میگن هر چی طول درمان سرماخوردگی بیشتر باشه اون ویروس یا باکتری وارد بدن شده اون بهتره که دیرتر خارج بشه. من نمیدونم، شاید این یه ایده قدیمیه یا یه فکر قدیمیه، برای ما توضیح بفرمایید در این رابطه.
بله ببینید، بیس علمی نداره این صحبت.
بعد
به همین دلیل اصولا بازه‌ای که شما سرما خوردین تا بهبودی پیدا کنین یه بازه 14 روز است تقریبا. حالا تو بعضی از افراد خدمت شما عرض کردم ممکن اصلا رعایت نکنن و این بازه طولانی تر میشه. درسته؟ به همین دلیل ما چه دورانی که نهفته است، چه دورانی که علائم اولیه داریم، چه بعدش علائم اوج پیدا میکنه و چه دوران بهبودی، ما باید یک سری از نکات غذایی رو حتما رعایت کنیم. و به نظر من چون سرماخوردگی و آنفولانزا به هیچ عنوان درمان قطعی ندارن، ما باید از این نکات اصلی و حواشی که مثل تغذیه هست و میتونه باعث بهبود پاسخهای ایمنی بدن در مقابل با باکتری ها، ویروس ها و یا میکروب ها باشه داشته باشیم. چیزی که حالا من به ذهنم میرسه، اولین خط مقدمی که برای دفاع از بدن در مقابل با میکروب ها داریم میتونه بهبود وضعیت تغذیه است. چجوری ما میتونیم تغذیه رو بهبود بدیم؟ استفاده از ویتامین ها و مینرال هاست، چه به صورت مکملی چه غذایی. حالا چی بخورم؟ من میخوام سالم باشم و طول مدت درمانم رو کوتاه کنم. میوه ها و سبزیجات اولین قدمش هست.
بله.
مرکبات مثل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، سبزیجات تازه مثل سیر، پیاز، خود سبزی خوردن، جعفری، گیشنیز و بعضی، حالا ما دیگه توصیه میکنیم حالا در قالب دم نوش هم یک سری از اینا رو مصرف کنم، مثل زنجبیل.
بله، هم
به صورت دم نوش گرم. بله. بله. چون آیتم بعدی که میخوام توضیح بدم مثلا در مورد دمنوش هاست و رعایت مصرف آب و مایعات دیگه است. یعنی شما روزانه ما توصیه میکنیم افراد طبق هرم غذایی بین 6 تا 8 لیوان آب مصرف کنن. فردی که بیمار هست و سرما خورده حتما باید روزانه مایعات بیشتری رو دریافت کنه، ولی به صورت گرم باشه.
بله. حالا این که توصیه میکنن حتما مثلا اگر میخواین زنجفیل استفاده بکنین همراه با عسل باشه، همراه با حالا نمیدونم چیزایی که گرم میکنه اونو.
بله.
اگر این باشه، اگر شیر هم قاطی این باشه خیلی بهتره. باز شما توضیح بدین بیشتر استفاده
می‌کنم. بله حتما، من نورو خدمتتون توضیح میدم. و اینکه حالا علاوه بر اینکه شما از دمنوش‌های گرم استفاده کنید مثل چای سبز، چای خودمون، بهتره اینها رو به صورت کم رنگ استفاده کنید. مواد کافئین دار مثل قهوه رو سعی کنید تو دورانی که شما سرما خوردین استفاده نکنید. نکته بعدی استفاده از خود شیر هست، لبنیات هست. توصیه اینها به هیچ عنوان من نشده.
بله.
پس افراد میتونن استفاده کنن، چون خود ماسای کمچرب میتونه خواص پروبیوتیکی داشته باشه، پس استفاده از اون تا یه حدی میتونه برای مقابله با میکروب ها هم مفید باشه. استفاده از سوپ مرغ هستش، سوپ مرغ رو حتما استفاده کنن. از جوانه گندم میتونن استفاده کنن به خاطر داشتن آنتی اکسیدان ها هستش.
بله.
سوپ مرغ رو خدمتون گفتم به خاطر اینکه شما حتما توش سبزیجات تازه استفاده میکنید،
مثل مرغ هم.
بله. هویج، پیاز، سیر.
بله.
که خودش یک آنتی باکتریال و آنتی میکروبیال هستش و میتونه به راحتی اینا رو از بین ببره. و سبوس گندم هست که اینو من خدمت شما میگم، اینو بهتره که توی اون آبگوشتی که درست میکنم برای سرماخوردگی که هم مواد پروتئینی داره هم حبوبات داره، میتونن توی اون بریزن چون روی داره و اصولا یک عقیده بر این هست که مصرف روی میتونه تو کاهش طول مدت سرماخوردگی و بهبودی علائم سرماخوردگی نقش خیلی مهمی داشته باشه.
بله. خانم دکتر، من مادرم آش ترخینه درست میکردم. حالا نمیدونم ترخینه چه موادی داره و محتواش چی هست، ولی این آش ترخینه واقعا اگر ما بیمار می شدیم به خصوص سرماخوردگی، این جزء بیس غذایی ما بود.
به خاطر اون خاصیت تخمیری خود ترخینه هستش.
بله.
که اصولا خدمت شما عرض کنم دارای پروتئین هست، اسیدهای آمینه داره و از طرفی میتونیم بگیم که میتونه یه غذای کامل باشه. درسته. به همین دلیل قدیمی هم چیزی رو واقعا بدون علت مصرف نمی کردن.
حتما همینطور بوده.
بله. خودش به خاطر اینکه تخمیری هست میتونه فوایدی علاوه بر این که میتونه یک خاصیت ضد باکتریایی داشته باشه، میتونه شامل هم کربوهیدرات رو برای شما تامین میکنه، هم مقدار پروتئین غذایی شما رو.
با اینکه میزان اطلاعات و سواد خیلی پایین بوده، ولی نوع تغذیه فکر میکنم خیلی از امروز بهتر بوده. همین آش ترخینه
سالم‌تر بوده.
بله، خیلی سالم‌تر بوده. متشکرم از شما. اجازه بدید گزارش سرکار خانم اکبری رو بشنویم و ببینیم که با شنوندگان عزیز ما صحبت کردن سوال چی هست. باز خدمت شما هستم.
با نام و یاد خدا سلام میکنم به همه شما همکاران خوبم، شنوندگان عزیز و کارشناس محترم حاضر در برنامه. در خیابونهای شهرمون هستم کنار دوتا خانم عزیز که حسابی هم خودشونو پوشوندن. تو این روستا حسابی مراقب سلامتی خودتون باشید که خدای نکرده مثل من سرما نخورید. خانم سلام به شما.
سلام عزیزم،
حالتون چطوره؟
متشکرم، مرسی.
زنده باشی. شما خوب هست؟
مرسی عزیزم، خسته نباشی.
چهارستون بدن سالمه.
مرسی همچنین.
خب شما بفرمایید، از ابتدای فصل سرما سرماخوردگی رو تجربه کردین یا نه؟
خدا رو شکر هنوز نه.
خدا رو شکر. اهالی خونه چی؟
همینطور.
به به، خیلی هم عالی. شما چطور؟
من پسرم اول سرما خورد، بعد دخترم، بعد همسرم.
یک نفر توی خونه در واقع سرما میخوره همه مبتلا میشن.
خب من پرستار سه نفره ایشون بودم خدا رو شکر.
ای جانم، چه غذاهایی براشون آماده کردی؟
بیشتر سوپ و آش و آش برنج درست میکنم باسشون. دمنوشو.
دمنوشو چی؟
دمنوش آبیشن خیلی استفاده میکنم.
خیلی حمالی. شما چطور؟
منم سعی میکنم در هفته دو شب سوپ یا آش شلغم رو درست کنم بخوریم.
و حتی اگر سرماخورده نباشیم.
اگر سرماخورده نباشیم و حتی اگر سرماخورده نباشیم، هر روز بعد عصر حتما باید دمنوشو بخوریم. حالا هر روز یه دمنوش، مثل آبیشن، مثل چای کوهی، مثل نمیدونم به اصطلاح چی ما میگیم کاکوتی، نمیدونم حالا چی میگن، ولی خیلی خوبه، خیلی موثره. سعی میکنیم در روز دوتا پرتقال بخوریم، حالا اگه لیموچینی نباشه ولی پرتقال هست میخوریم.
میدونین در دوران سرماخوردگی بهتره چه غذاهایی استفاده نشه؟
غذای سرخ کردنی، غذایی که روغن و مثلا چرب باشه. خب دیگه استفاده نمی‌کنی، بوی روغن در نمیارم.
خیلی حوالی نظر شما.
منم همینطور سعی میکنم بیشتر پختنی بخوریم، سرخ کردنی خیلی کمتر بخوریم.
خیلی حوالی. انشالله که سلامت باشیم.
مرسی عزیزم، شما
زنده باشیم،
موفق باشیم.
ممنونم، خدا خواهد.
زنده و سلامت باشیم، خدا نگهدار.
حالا اگر اجازه بدید من سوال دیگه رو مطرح کنم در همین زمینه. بیمارانی که زمینه مصرف مکمل ویتامین سی رو دارن، بهتره که استفاده بکنن و نبایدهایی که در مکمل ویتامین سی وجود داره چه چیزی هست از نظر شما؟
مصرف روزانه مکمل ویتامین سی برای جلوگیری از سرماخوردگی، خاصیت این که بتونه همه افراد رو از سرماخوردگی محافظت کنه نداره. در بعضی از افراد این خاصیت داره که کلا مصرف ویتامین سی میتونه باعث جلوگیری از سرماخوردگی یا آنفولانزا بشه. بنابراین از نظر شواهد علمی اطلاعات ضد و نقیض هست. شاید اون به خاطر تفاوتی که بین وضعیت فیزیولوژیکی خود افراد باشه. ولی میگن اگه فرد حالا سرما خورده، مکمل ویتامین سی استفاده میکنه، از مواد غذایی که ویتامین سی دارن داره استفاده میکنه، مثلا لیمو.
بله.
درسته، مرکبات،
یا خود همین قرص های ویتامین سی.
بله، مکمل هاشو داره استفاده میکنه.
بله.
اینا در چه صورت میتونه باعث کاهش بروز علائم بشه؟ خب مطالعات میگن که برای افراد باز هم برای کاهش بروز علائم متفاوته مصرف اینا، ولی میتونه طول مدت خود بیماری و سرماخوردگی رو کاهش بده.
بله.
بنابراین
چه قبل سرماخوردگی چه بعد سرماخوردگی؟
بله، به هر حال یک اطلاعات زد و نقیض وجود داره در مورد افراد که اون بیشتر بر میگرده به وضعیت متفاوتی که هر فرد با فرد دیگه ای داره.
منظورتون این هست که مثلا اگر ویتامین سی بدن من به اندازه باشه که سرما بخورم، حالا تأثیر کمتری داره یا